ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس کل بانک مرکزی و معاونش در دولت حسن روحانی به زندان محکوم شدند. حکم اعدام آرمان عبدالعالی متهم به قتل در 17 سالگی مجدداً متوقف شد. و ایالات متحده ممنوعیت سفر برای مسافران واکسینه شده را در 8 نوامبر لغو می‌کند. علی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی و احمد عراقچی معاون وقت او به اتهام اخلال در نظام ارزی به حبس محکوم شدند. ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه در این باره اینطور گفت:
متهم ردیف اول آقای ولی الله سیف فرزند رضا که رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به 10 سال حبس محکوم شده، سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی معاون وقت بانک به 8 سال حبس محکوم شده.
ولی الله سیف از سال 92 تا 97 ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت و احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون پیشین وزیر خارجه نیز از مرداد 96 به معاونت ارزی این بانک منصوب شده بود. پیش از این دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه ای اتهامات منتسب به ولی الله سیف را رد کرده بود. حکم اعدام آرمان عبدالعالی متهم به قتل در 17 سالگی که بنا بود صبح شنبه اجرا شود بار دیگر متوقف شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی این متهم جمعه شب بار دیگر به بند بازگردانده شد. پیشتر نیز حکم اعدام آرمان عبدالعالی که قرار بود چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج اجرا شود متوقف شده بود. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند اجرای حکم اعدام او را فوراً متوقف کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی را به دلیل اعدام متهمانی که هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته مورد نکوهش قرار دادند. ایالات متحده میگوید اوایل ماه آینده میلادی مرزهای خود را به روی مسافران کاملا واکسینه شده از 33 کشور باز می‌کند. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد از 8 نوامبر برابر با 17 آبان ماه افراد واکسینه شده که 72 ساعت پیش از سفر تست منفی داشته اند اجازه ورود به آمریکا خواهند داشت. مقررات جدید در مورد 26 کشور اروپایی حوزه شنگن و نیز برزیل، بریتانیا، چین، هند، ایران، ایرلند و آفریقای جنوبی اعمال خواهد شد. یک نفتکش ایرانی روز شنبه در خلیج عدن از سوی قایق‌های تندروی که گفته می‌شود متعلق به دزدان دریایی سومالیایی بوده مورد حمله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی این گروه از سارقان دریایی با 5 قایق تندرو به این نفتکش حمله کردند. بر پایه این گزارش قایق‌های مهاجم پس از تبادل آتش با نیروهای دریایی ایران از منطقه گریختند. نیروی دریایی ایران در سالهای اخیر با گسترش مأموریت ناوهای خود به اقیانوس هند و خلیج عدن از جمله تلاش دارد از نفتکش‌های ایرانی در برابر حملات دزدان دریایی محافظت کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رد ادعای آذربایجان مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در ارسال مواد مخدر به اروپا سخنان رئیس جمهوری آذربایجان را اتهام زنی توصیف کرد. علی شمخانی با بیان این نکات در پیامی توییتری الهام علیف را به بیان سخنان کذب و غیر سازنده و بی‌توجهی به اصول و الزامات همسایگی متهم کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان روز جمعه ایران و ارمنستان را به 30 سال همدستی در انتقال هروئین و دیگر مواد مخدر از طریق مرزهای مشترک به قاره اروپا متهم کرده بود. وزارت خارجه ایران بلافاصله این اتهامات را ساختگی و تعجب برانگیز و در راستای منافع اسرائیل خواند. و رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه سفر یک هفته خود را به امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا هدف از این سفر را گفتگو درباره مجموعه ای از نگرانی‌ها درباره ایران از جمله فعالیت‌های تهران در منطقه و تلاش آمریکا برای احیای برجام اعلام کرده است. آقای مالی نیز روز جمعه در پیامی توییتری هدف سفرش را در راستای تلاش‌هایی برای بازگشت حکومت ایران و دولت آمریکا به برجام توصیف کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری مقبره کوروش را مانعی برای کشاورزی و حفر چاه مردم پاسارگاد خوانده است. آقای زرقامی گفته برای برطرف کردن این مشکل باید قوانین حریم ها مقداری انقباض پیدا کند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با دکتر شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه در کانادا، و ابتدا ارزیابی او رو درباره این اظهارات وزیر میراث فرهنگی ایران پرسیدم.
جمهوری اسلامی از بعد به تأسیسش همیشه یک دشمنی خاصی با این میراث کهن فرهنگی ایرانی به خصوص در اون منطقه و به خاطر اینکه اون منطقه از طرف شاهنشاهی پهلوی نسبت بهش یک ارزش خاصی داده شد داشته. این رو اگر ما در نظر بگیریم، در کنار اون سیاست لجام گسیخته کشاورزی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به خصوص از زمان آقای رفسنجانی و سدسازی‌های راندخارانه‌ای که وسیله سپاه و نهادهای دیگه انجام شد، منطقه‌هایی رو که به صورت بالقوه میتونسته درش کشاورزی بشه و کشاورزی سوداگرانه به خصوص بشه رو هدف قرار گرفته، چه میراث فرهنگی باشه چه نباشه. در این مورد هم منطقه پاسارگاد یک اصل هست در این سیاستی که حالت در واقع کنترل حافظه جمعی و کشاورزی لجام گسیخته به یک نقطه تقاطع رسیدن. بنابراین چه پاسارگاد بود و چه نبود، جمهوری اسلامی عناصر گوناگونش سعی می‌کردند که از این منطقه بخوان یک بهره برداری بکنن، چه از طریق کشاورزی سوداگرانه چه از طریق سدسازی راندخاران.
عزت‌الله زرقامی در برابر این صحبت‌ها، یعنی درخواستش برای انقباض حریم مقبره کوروش، اشاره کرده درباره افزایش حریم بین دو حرم که بهش میگن که بین الحرمین در شیراز و وسعت دادن حرم شاهچراغ در شیراز. منتها مسئله اینه که خیلی از خبرنگاران و خیلی از کارشناسان منتقد این طرح هستن، برای اینکه معتقدن که این بافت تاریخی شیراز رو ممکنه دچار خسارت بکنه.
یک سوالی که باید وجود داشته باشه برای ما این هستش که صلاحیت های این آقا برای اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی بشه اساساً چی هست؟ این آقا چه تحصیلاتی در تاریخ میراث فرهنگی و مانند اون به صورت حرفه‌ای دارن و کار فرهنگی و پژوهشی و آکادمیک در این مورد کردن؟ ایشون هیچ تحصیلی در این خصوص ندارن. یک مسئله که وجود داره در ایران امروز ما این هستش که متاسفانه معماری به شیوه این تدریس میشه که تمامی حوزه های مردم شناسی، تاریخ و اینها رو باید در نظر بگیره و حتی محیط زیست این در نظر گرفته نمیشه که باید یک نفر به تنهایی نمیتونه در این گونه موارد اظهار نظر کنه، چه رئیس یک سازمان باشه چه نباشه، بلکه یک گروه باید بیاد در این مورد تصمیم گیری بکنه و شما به شهرساز، به تاریخ نویس، به مردم شناس، به کسی به مسائل محیط زیستی و همه اینها هست آشنایی داره، باید بیاید که یک برخورد تمامی به همه جانبه نسبت به قضیه انجام بده. در مورد شیراز این قضیه بسیار حساس‌تر هست، چرا که ما برای مثال در همون منطقه مسجد جامع شیراز رو داریم که یکی از کهن‌ترین مسجدهای ایران، یعنی مسجد صفاری که به صورت مکعب مانند ساخته شده و در حیات اون مسجد هست هم قرار داره. بنابراین هر گونه تغییری در وضعیت شهرسازی اون منطقه برای توسعه حریم این دوتا مسجد نه تنها باعث میشه که بافتار سنتی اون منطقه به طور کامل لطمه بخوره، بلکه به احتمال خیلی زیاد به خاطر ساخت و سازی که در اونجا خواهد شد به بافتار تاریخی اون منطقه حتی از دیدگاه سنتی که مورد ادعای افرادی مثل آقای زرقامی هست، برای مثال همون مسجد کهنه شیراز هم لطمه ممکنه وارد بکنه. و اینها مسائلی هستش که چندین گروه کاری تخصصی باید بهش بپردازن، نه یک نفر به نام عزت‌الله زرقامی.
تحلیل شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه در کانادا را میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخش از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقای عزت‌الله زرقامی فرمودن که مردم پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند. خواستم بهشون بگم که آقای زرقامی مردم ایران، نه فقط مردم پاسارگاد، مردم ایران به دلیل وجود ابلهانی مانند شما با آقای خامنه ای و دار و دسته تبهکارشون نمی توانند زندگی کنند. کشاورزی که خوبه، آخه مقبره کوروش یک آثار تاریخی است که در ماه میتونه میلیاردها دلار از توریسم درآمد داشته باشه. آخه کدوم ابلهی میاد اینو تعطیل کنه که میره برش گندم بکاره؟
خطاب به آقای رئیسی در باره سخنان اخیر ایشون توی تخت جمشید میخواستم عرض کنم که آقای رئیسی، بعد از گذشت بیش از 2500 سال شما ببین مردم دنیا چه حرفایی در مورد تاریخ ایران میزنن، در مورد شاههای ایران میزنن، و بعد از گذشت کمتر از 50 سال مردم در مورد شما چه حرفی میزنن جناب آقای رئیسی، در مورد حکومت جمهوری اسلامی چه حرفی میزنن، و اینکه توی عمر کوتاهت آقای رئیسی جز کشتن و جز دستگیر کردن و جز حرفای چرند و خندوندن مردم کار دیگه ای نکردی. اون وقت به خودت اجازه میدی که در مورد تاریخ یک ملت، در مورد پیشینه یک ملت بیای همچین حرف موسک و خندداری بزنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی با رد ادعای آذربایجان مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در ارسال مواد مخدر به اروپا، سخنان الهام علیف را اتهام زنی توصیف کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
نزدیک به یک سال از نبرد 44 روزه قره‌باغ می‌گذرد. نبردی که طی آن جمهوری آذربایجان مناطق مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی را از ارمنستان پس گرفت و پس از یک آتش بس یک ماهه در 19 آبان سال گذشته قرارداد صلح بین دو کشور با نظارت روسیه امضا شد. صلحی که البته متزلزل به نظر می‌رسد و در این مدت دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قرارداد صلح متهم کردند. مدتی است که این اتهامات متوجه کشور سومی هم شده، ایران.
حدود 30 سال است که ارمنستان در تبانی با ایران از سرزمین‌های اشغالی آذربایجان برای انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا استفاده کرده است.
سخنرانی روز جمعه الهام علیف در اجلاس سران شورای کشورهای مستقل همسود. آقای علیف مدعی است پس از جنگ 44 روزه سال گذشته و قرار گرفتن 130 کیلومتر از مرزهای مشترک با ایران در کنترل جمهوری آذربایجان، جلوی قاچاق مواد مخدر از این مناطق خصوصا منطقه جبرائیل گرفته شده. اما به گفته او ایران قاچاق مواد مخدر از دیگر مناطق مرزی را شدت بخشیده است. رئیس جمهوری آذربایجان مدعی است طی این دوره میزان کشف هروئین ارسالی از ایران به مقصد اروپا دو برابر شده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب حرفهای آقای علیف گفته که تعمدی برای طرح اظهارات رسانه‌ای به گفته او بی‌مبنا از سوی باکو وجود دارد و تهران در جای خود پاسخ مقتضی خواهد داد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در توییتی ضمن رد دخالت ایران در ارسال مواد مخدر به اروپا، حرف‌های رئیس جمهوری آذربایجان را کذب و غیر سازنده توصیف کرده است.
بی توجهی به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیر سازنده نشان حسن نیت و تدبیر نیست. اتهام زنی به کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر می‌شناسد، اثری جز بی اعتبارسازی کلام گوینده ندارد. مراقب دام‌های پرهزینه شیاطین باشید.
طی ماه‌های گذشته رسانه‌های آذربایجان به دفعات از کشف محموله‌های بزرگ هروئین ارسالی از ایران به مقصد اروپا، خصوصاً اوکراین، خبر دادند. در مقابل مقامات ایران هم جمهوری آذربایجان را به ایجاد مانع برای صادرات کالا به ارمنستان و کشاندن اسرائیل به مرزهای ایران متهم کردند. مدعایی که واکنش باکو را در پی داشت که هر گونه حضور نظامی اسرائیل در جمهوری آذربایجان را تکذیب کرد. با این حال به نظر می رسد استفاده گسترده جمهوری آذربایجان از تسلیحات نظامی اسرائیل همچون پهپادهای هاروپ از عوامل نارضایتی تهران باشد. به خصوص که حالا جمهوری آذربایجان خرید سامانه موشکی پیکان یا اروسه اسرائیل را هم در دست بررسی دارد. آیا تنش تهران و باکو ابعادی فراتر از اتهام زنی و رزمایش های نظامی پیدا خواهد کرد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.